گروه اول شنیدید. امیدوارم تونسته باشیم اوقات فرح بخشی در این شب قشنگ برای شما فراهم کنید. شب خوش، خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
یک شماره روزنامه، تاریخ یک روز از جهانی است که در آن زندگی می‌کنیم. دیروزنامه، مروری بر طنازی‌های کیومرث صابری فومنی در نشریه توفیق.
برنامه ابوالپیاده، اندر بیان پیاده رو نوشته کیومرث صابری فومنی.
در زمان اقامت در دارالخلافه یکی از همراهان را هوس سیاحت به سر زد. تفرج کنان و خندان به خیابان آمدیم. انبوهی مردم دیدی که قوطه‌ور بودند، بدان سان که راه رفتن ممتنع بود. در این فکر بودم که چسبان باید از لای آبران گذشت که سقلمه‌ای بر پهلو فرود نیاید، پای افزاری در زیل لگد له نشود و بانوی را به اشتباه دستی نرسد، که ناگاه فریادی شنودم و متعاقب آن صدای سیلی محکمی شترق. سر برگرداندم که بدانم موضوع از چه قرار است، ولی با جمعی از مردم همچنان موجی که امواج دیگرش به پیش رانن به جلو رانده شدم و تا محل حادثه خیشتن در زمین ضبط نتوانستم کرد، که فشار جمعیت از زور این عبد ناچیز بسی بیشتر بود. شست پایم سر برون آورد از جیب کسی، جیب من شد جایگاه شست پای دیگری. در این حال مرا منظره‌ای به چشم آمد که هر بیننده‌ای را از آن ملال بردر آمدی. دیدم مرد سبیل از بناگوش در رفته‌ای، یکی از همراهان ما را همی زد زدنی با مشت و سیلی و لگد، انگار ملحدی را در دیار مسلمین به فسق گرفته باشند. چاره جز این ندیدم که همگی متفقاً حمله براریم. چنین کردیم و به لحظه‌ای طوفان آرام گرفت و طرفین مرافعه دست از مخاصمه بداشتن، و آنگاه کاشف به عمل آمد که رفیق ما چون خیشتن را در پیاده رو محصور خلق الله دیده و راه بر او مسدود آمده، خیش را زندانی پنداشته و به جستجوی مفری ندانسته پای بر بساط یکی از فروشندگان که اجناس خیش در پیاده رو پهن می کنن نهاده و خسرانی فراوان به بار آورده است. ما در این حال بودیم که یک جفت سرکار قلچماق که در حین دعوا فرار را برقرار ترجیح داده بودند، ز کنج خیابان نمودار گشتند و بر ما دندان قروچه رفتن آغازیدند که به چه سبب نظم خیابان را به هم زدید؟ یالا برویم به نزد داروغه، یالا. و یقه ما را به غضب چسبیدن گرفتن و چاره‌ای ندیدیم جز این که خسارت بپردازیم و جان به سلامت به در بریم، که گفتند
به احتیاط گذر کن که ناگهان ننهی قدم درون بساطی که می شود ناجور، اگر نهی بزنندت به چوب و مشت و لگد چنان شدید که گردد فزرت تو قمصور. سپس به چنگ آژان افتی و به عهده توست علاوه بر همه جلب رضایت مأمور. سفرنامه ابوالپیاده نوشته زنده‌یاد کیومرث صابری فومنی رو شنیدید که در هفته نامه توفیق شماره 37 سال 1345 به چاپ رسیده بود.
قانون جدید استخدام نوشته زنده‌یاد کیومرث صابری فومنی رو بشنوید که در هفته نامه توفیق شماره 17 در سال 1345 به چاپ رسیده.
به موجب قانون جدید کارمندان دولت می توانند همچنان با کسبه نسیه کاری کند.
در قانون جدید دیزی به عنوان یک غذای ملی و مناسب برای کارمندان شناخته شده است.
در قانون جدید حق تأهل خانوم های کارمند قطع نشده است.
دکتر مودرزی به خبرنگار ما گفت قطع حق تأهل کارمندان دولت قدم مثبتی است در راه اجرای تساوی حقوق زن و مرد.
دکتر مودرزی گفت که شایعه نداشتن رضایت کارمندان دولت از قانون جدید استخدام کذب محض بوده و به کلی بی اساس است. چه تا کنون نامه های بیشماری از کارمندان دولت که به موجب قانون جدید از حقوق آنها کم شده است به سازمان امور استخدامی رسیده که در همه آنها از زحمات مسئولان این دستگاه تشکر و سپاسگزاری شده است.
طی هفته گذشته کارمندان بیشتر کشورهای جهان به عنوان اعتراض علیه قانون استخدام کشور خود دست از کار کشیده و اعلام داشتند که فقط در صورتی به کارشان ادامه خواهند داد که قانون استخدام کشور گل و بلبل در مورد آنها هم اجرا بشود.
یکی از نمایندگان کله‌دار مجلس در جواب خبرنگار ما که پرسیده بود به نظر شما لایحه استخدام به حال کارمندان مفید است یا خیر گفته بود مسائل مملکتی به ما مربوط نیست و ما فقط در مورد تاکسی و بوق اتومبیل ها و دود گازوئیل و آگهی های تلویزیون اظهار نظر می کنیم. قانون جدید استخدام نوشته ی زنده یاد کیومرث صابری فومنه رو شنیدید که در هفته نامه توفیق شماره 17 در سال 1345 به چاپ رسیده بود. بر کارنامه امروز نمره های دیروز نمایان است.
بدرود.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
گروه سیاسی رادیو ایران تقدیم می‌کند.
The U.S. Embassy in Tehran.
The American Embassy in Tehran is in the hands.
Taken from someone's office inside the United States Embassy.
وقتی اسناد لانه جاسوسی امریکا خود سخن میگویند.
یک سند، یک نکته.
خدمتی که این جوان ها کردند و رفتند و گرفتند اونجا و اون هیولایی که نشان داده بودند اونها از قدرت های بزرگ رو شکستند.
آمریکایی ها در ایران چه می کردند؟
پاییز سال 1357 به پایان نرسیده است که برخی اختلاف نظرها در درون کابینه جیمی کارتر شکل می گیرد. آنها می پرسند آیا باید در اوج اعتراضات هم از شاه حمایت کنیم؟ اختلاف نظر بیشتر بین وزیر امور خارجه سایرون سوینس و مشاور امنیت ملی برژینسکی است. این اختلاف نگاه آمریکایی‌ها از درون کاخ سفید خارج شده و حتی به دوستانشان هم می‌رسد. پارسونز سفیر انگلیس در تهران است. او درباره رفتار آمریکایی‌ها در آن روزها می‌گوید:
واشنگتن was in a total turmoil as far as its foreign policy mechanism at that time.
در آن موقع واشنگتن از لحاظ عملکرد سیاست خارجی به طور کلی وضع آشفته‌ای داشت. رقابت و مبارزه بین وزارت خارجه و شورای امنیت ملی مخصوصاً در ارتباط با ایران به صورت فضیحت باری در آمده بود. در نتیجه یک رشته خط مشی‌های متضاد ارائه می‌شد، چون هر کسی که به رئیس جمهور و مقامات تصمیم گیرنده دسترسی بیشتری داشت ظاهراً می‌توانست نظر خودش را پیش ببرد، اما نه آنطور که تعیین کننده خط مشی کلی و جامعه امریکا باشد.
اما این اختلاف چندان شدید نیست که به کاهش همکاری آمریکا و شاه ایران منجر شود. کاخ سفید در نهایت تصمیم قاطع خود را می‌گیرد و به دفاتر سیاسی خود اعلام می‌کند.
فرضیات ما برای ترجیح دادن شاه نسبت به نظریات جایگزین از این قرار است: 1. حضور مداوم شاه بهتر از همه ثبات را در ایران تأمین می‌کند. 2. شاه بهترین وسیله حمایت از منافع آمریکا در این کشور است. 3. خروج شاه برای دوستان ما در این منطقه به منزله یک تکان شدید و برای مخالفان ما در داخل کشور موفقیت بزرگی خواهد بود.
29 آذر 1357 است. جنرال گست مشاور نظامی آمریکا در دفتر کارش در تهران است که از آمریکا تلفن محرمانه‌ای به او می‌شود. پشت خط سرهنگ اسمیت معاون ستاد کل ارتش آمریکاست. آنها اطلاعاتی درباره ایران لازم دارند. ظاهراً کارتر فرماندهان ارتش را صدا زده و از آنان خواسته است برای مدیریت بحران در ایران آماده باشند. پرونده ایران در ارتش آمریکا هم گشوده می شود.
20 دسامبر 1978 سری سوالات مطرح شده توسط سرهنگ دوم اسمیت معاون رئیس رؤسای مشترک ستاد از طریق تلفن محرمانه در 18 دسامبر در اختیار جنرال گست قرار داده شد. سوالاتی نیست که دریا سالار ترنر از آقای دونکان در مورد اقدامات ما کرده بود نیز در اینجا آورده شده است. در مورد تهیه جواب‌های مربوطه لازم است سفارت نیز هماهنگی کند تا قرارگاه سیا SRF زودتر جواب‌ها را به دست آورد. 1. چه دلیلی شاه را وادار به ترک موقت ایران خواهد نمود؟ 2. چه دلیلی شاه را وادار به ترک دائم ایران خواهد نمود؟ 3. در صورت ترک دائمی شاه کدام یک از رهبران ارتشی وی را همراهی خواهند نمود؟ 4. آیا احتمال نارضایتی درون ارتش بیشتر در بین مقامات بالا و یا مقامات پایین ارتش به چشم می خورد؟ 5. احتمال می رود که کدام یک از سران بازنشسته ارتش مایل باشد نام خود را به عنوان حزب ائتلافی مخالف در اختیار بگذارد. 6. کدام یک از مقامات مهم ارتش با مخالفین ارتباط دارند؟ اسامی را به ترتیب درجه ارتباط قبیله‌ای بازرگانی با دیگر گروه‌ها تهیه نمایید.
این اتفاقات درست در روزهایی در حال رخ دادن است که نفرت از حضور آمریکایی‌ها به اوج خود رسیده است. امام خمینی هم در پاریس علیه خاندان پهلوی موضع می‌گیرند.
رژیم سلطنتی رژیم کهنه ارتجایی است، در وقت خودش هم بی‌ربط بوده. اینکه ارتجا میگیم یه وقت این است که یه چیزی در وقت خودش خوب بوده ولی حالا دیگه کهنه شده. لیکن سلطنت از اول چیز مزخرفی بوده. یه آدم سلطانه بر یه مردم بدون اینکه مردم اختیاری داشته باشن، حالا اون شخص اول و سلطان اولش که همیشه با زور آمدن به مردم تحمیل شدن، هیچ وقت نبوده است که مردم اراده داشته باشن در تعیین یک سلطان.
حمایت‌های کارتر ظاهراً در بُعد سیاسی مثل گذشته ادامه دارد. جلسات سولیوان با شاه برقرار است، اما در پشت صحنه سازمان سیا و ارتش آمریکا هم جداگانه فعال شدند. چارلز کرزمن، استاد جامعه شناسی دانشگاه کارولینای شمالی.
برژنسکی و کارتر were sending messages of full support to the Shah.
کارتر و برژنسکی به شاه پیام دادند که به طور کامل از او حمایت می‌کنند. آنها حتی یک فرمانده ناتو و ژنرال خود را به تهران فرستادند تا به ارتش ایران در سازماندهی یک کودتا کمک کنند تا بدین ترتیب مشکلات خاتمه یابد و شاه به تخت سلطنت بازگردد. این یک مداخله آشکار در امور داخلی یک کشور دیگر محسوب می‌شد و این مداخله به نفع انقلاب نبود بلکه به نفع شاه و علیه انقلاب.
آنها متوجه شدند که شخص شاه و سیستم فعلی دولت نمیتواند بحران را کنترل کند. بنابراین سفارت وظیفه دارد با مخالفان به اصطلاح میان رو هم ارتباط برقرار کند. خواسته ی آنها دو محور دارد. در بهترین حالت کاهش قدرت محمد رضا پهلوی در حد یک شاه مشروطه، یا در بدترین حالت جایگزینی او با ولیعهد. آمریکا البته معتقد است هر تغییری در جایگاه شاه بحران در جامعه را افزایش خواهد داد. سفارت وظیفه دارد مهره‌های مناسب برای روز مبادا را هم آماده کند. سالیوان این گونه گزارش می‌دهد.
البته قرار گرفتن شاه در نقش سلطان مشروطه و کاهش قدرت او طبق آنچه مخالفان میانه رو می‌خواهند ممکن است نتواند آرامش ایجاد کند و به احتمال قوی منجر به آشوب بیشتری خواهد شد. اگر این تجزیه و تحلیل پذیرفته باشد، چنین به نظر می رسد که ما باید سه کار انجام دهیم. 1. جستجو برای تشخیص هویت آن افسرانی که می توانند احترام پایین دستان خیش را در یک ایران بعد از کنار رفتن شاه جلب کنند، مانند ژنرال فریدون جم. 2. تشخیص هویت آن افسران سرسختی که ممکن است برای ایجاد یک دستگاه نظامی دارای قابلیت اداره کردن از میدان به در برده شوند. 3. تعیین یک استراتژی برای آمریکا که به وسیله آن ما بتوانیم افکار نظامیان را برای پیروی از ابتکارات سیاسی آمریکا تحت تأثیر قرار دهیم، یا لااقل کاری کنیم که اینها از ایجاد مانع خودداری کنند. این بدان معنی خواهد بود که آنچه میگوییم و به چه کسی میگوییم فرمول بندی شود و همه اطلاعات طبق برنامه به نظامیان داده شود.
با شروع زمستان 1357 عملا دولت آمریکا طرح‌های رقیبی را برای حفظ سلطنت پهلوی آغاز می‌کند. این طرح‌ها توسط ارتش آمریکا تهیه و لزوماً با دربار ایران هم هماهنگی لازم انجام نشده است. این رفتار فراتر از دخالت در امور ایران، کنترل ساختار قدرت ایران است.
تاریخ حقیقت را زنده نگه می‌دارد. دولت آمریکا باید وضع خودش رو در برابر ملت و دولت ایران هر چه زودتر روشن کنه.
انقلاب دوم
یه پیام کاتب فرستاده که روی کلیات صحبت کرده.
اسناد لانه جاسوسی را با هم مرور می‌کنیم.
هر روز از رادیو ایران ما را بشنوید.
ایران را بشنویم.
فرشته‌ام نه شیطان، کیم و چیم همینم، نه زبادم و نه ذاتش که نواده زمینم. منم و چراغ خوردی که بمیرد از نسیم، سفید دم به دستم، نه ستاره بر جبینم، نه فرشته ام نه شیطان، کیم و چیم همینم. منم و ردای تنگی که به جز منش نگو، ردای تنگی که به جز منش نگنجد، نه فلک بر آستانم، نه خدا در آستینم. حق حقم نه ناحق، نه بدم نه خوب مطلق، سیاه و سپیدم ابلغ که به نیک و بد بجینم. تب بوسه ایم از آن لب به غنیمت است امشب، که نه آگه هم که فردا در کمینم.
نگنجد، نه فلک بر آستانه، نه خدا در آستینه. نزنم نمک به زخمی که همیشه گیست واری، که نخسته یه نخستی نخراب آخرینه، که نخسته یه نخستی نخراب آخرینه. نفرشم نشیطان
دوستات جمع کن داره هم با کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک، کینگ کیک گرجی،
با همکارا بچه ها میونه وعده ها خاطره میسازه این طعم تازه،
کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی.
باور کنیم پرده‌های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. انشالله حرف از سلامتی باشه، اما به هر حال برای زندگی خیلی از ماها پیش میاد که ممکنه در اوقاتی دچار بیماری بشیم. تصور بکنی یک نفر به کسالت و بیماری مبتلا بشه و بره دکتر و دکتر به او یک نسخه بده. آیا صرف این نیتی که پاشده رفته پلوی دکتر و دکتر به او نسخه داده و این نسخه رو بره داروخونه بگیره و بیاره خونه بذاره به معنای درمان بیماریه؟ یا مثلا این نسخه رو روزی سه مرتبه بخونه درمان بیماری میشه؟ یعنی بیماریش درمان پیدا میکنه؟ قطعا میگید نه، یک امر کاملا بدیهیه. خب این مسئله رو ما به راحتی درک میکنیم، اما چطوره که درباره کتب آسمانی اگر باور داریم که از طرف خداوند برای هدایت ما اومده یه همچین رفتاری داریم؟ حالا ممکنه شما تعجب کنید بگید که خب پس این همه توصیه میکنن ثواب میبریم. خب اون ثواب بردن سر جای خودش، ثواب در رفتاره، نه لزوما به معنای این که مثلا امتیازی به ما بدن و این طورا نیست. یه خورده میباید زاویه نگاهمون رو عوض کنیم، خصوصا که بعضی از آیات قرآن رو همین مسئله صحه میذاره. در سوره مبارکه مائده آیه 68 یه نکته ای رو بیان میشه که خیلی قابل تأمله. خطاب اهل کتابه، اگرچه اهل کتاب به معنای یهودیان و مسیحیان تلقی میشه، اما به هر حال مسلمان ها هم اهل کتاب هستن، کتاب ما هم قرآنه. هرچند در اینجا خود صحبتی که مطرح میشه حالت عام داره. خدا میفرماد که قل یا اهل کتاب، بگو ای اهل کتاب، لستم علی شیء حتی تقیم التوراة والانجیل و ما انزل الیکم من ربکم. شما اصلا چیزی گیرتون نمیاد، در بر مسیر درست نخواهید بود مگر اینکه اون زمانی که به تعبیری اون چیزی که تورات انجیل و خدا بر شما نازل کرده به نوعی اینها رو انجام بدید، بر اون مسیر باشید. من همین مقدارش رو بسنده میکنم از آیه 68 سوره مبارکه مائده، یعنی به پرخانی نیست، به درست خانی و عمل به اونهاست. در اون مثال اول برنامه که خدمتتون عرض کردم، اگر هزار مرتبه هم از نسخه بخونیم، حتی داروها رو بگیریم اما مصرف نکنیم، بهبودی حاصل نمیشه. اینو در نظر داشته باشیم. این کتاب‌ها اگر اومدن برای هدایت، میبایست مفاهیم اون درک بشه و در جامعه و در شخص خودمون هم اونها رو پیاده بکنیم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.